سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
مطلب در اینجا در این بحث بحثه. مطلب اول چی بوده؟ از دن من در دینه نیست. چرا در قرن اول و خصوصا در زمان خلفای ثلاثه از نوشتن، نشر و انتشار حدیث جلوگیری میشد؟ چند تا علت در اونجا بیان کردیم. مطلب دوم، تحلیل ها و توجیهاتی که از سوی علمای اهل سنت خصوصا بعد از قرن سوم اینا به این فکر افتادن که بیان اشتباهات پیشینیان رو که در یک قرن از نوشتن حدیث، تدوین حدیث جلوگیری کردن توجیه بکنن. توجیهات زیادی رو مطرح کردن. اولین توجیه چی بود؟
ببین گفتن که
روایات رو نقل کردن که پیامبر اکرم از نوشتن حدیث منع کرده. نقلش کردیم، چند تا نقل جواب ندادیمش؟
دو تا.
یک،
این که روایت استاد این مارد است تداخل
کردیم. اصلا در مقابل یه اصلا روایات داریم که این روایات ما رو تحریض کرد، ترغیب کرد، وادار کرد به نوشتن ضبط حدیثی. نقل دوم چی بوده؟
بکنی خواه نقل میکردن
جانم؟ خود خلفا حدیثی رو نوشتن. خود خلفا خلیفه اول مصد حدیثی نوشت، خلیفه دوم نوشته هایی داره. پس خود خلفا هم حدیث نوشتن. اگر نوشتن حدیث چیزی بدی بود نباید خلفا این رو می نوشتن. جواب سوم یا باش جواب سوم چی بود؟
اون دورفان نمید دارد دادن ساده شده
یا خلافه که باید خرم باید حدیث امان شده. اگر
نفس جواب میدونید اگر نوشتن حدیث چیزی بدی باشه چرا قرن اول که تمام شد قرن دوم به بعد نوشتن حدیث به عنوان دستور رسمی از سوی حاکمان غیر حاکمان در میان تابعین یا تابع تابعین شروع کرد به نوشتن حدیث؟ پس نوشتن حدیث چیزی فعل بدی نبود. اگر بود نباید دوباره این فعل تکرار بشه حیث اینکه دوباره تکرار شد در این حیث این یک سال سختگیری ها و فشارهایی که آوردن و ممانعت از نشر و نوشتن حدیث کردن این چیزایی میتونه توجیه و دلیل بوده. خب دلیل دوم چی بود؟ اینا توجیه دومش چی بوده؟
اینا گفتن واسه چون که همون دلیل آوردن که خوشحال
دارم
که من عمل صحابه بود. بله،
میگفتن حدیث با قرآن
اشتباه آمیختگی حدیث با قرآن بوده. آمیختگی اون بحث کتابت حدیثه. کتابات یکی دلیل برهان، روایات یکی عمل صحابه است. بحث تحلیل و توجیهاتی که اینا اومدن کار خلفا رو تصحیح بکنن، اینکه خلفا اومدن یه زمانی که به نوشتن حدیث گفتن توجیه بکنن علت اون چی بوده. دومی توجیه چی بوده؟ بس آمیختگی حدیث با قرآن. اینکه خلفا جلوی نوشتن حدیث رو گرفتن دلیلش این بود که اگر حدیث هم نوشته میشد در کنار قرآن، قرآن با حدیث با هم مخلوط میشد، آمیخته میشد. وقتی به قرآن و حدیث با هم تداخل آمیخته میشد تشخیص و جدا کردن قرآن از حدیث چی بوده؟ مشکل بوده. لذا خلفا چیکار کردن؟ از نوشتن حدیث ممانعت کردن. خب نقل کردن چی رو؟
همین دو خواهد که در زمان پیامبر اسلام این نوشتن که مسلمان نبوده.
خب
چون که خلفا این حدیث ها رو نمیشه.
یک جواب نبودیم. دو،
اکثر صحابه کرام قرآن به سینه خود حفظ کرده مثل حضرت علی، عباس،
صاحب، مسعود که حفظ قرآن میگه حدیث داریم
حفظ کرده لذا یک دلیل در مشروط شدن حدیث با قرآن
دلیل
این
اگر
چه
صحابه
چی وجود داره؟
چی وجود داره؟
فعل صحابه قال صحابه
نه اون که خب ما در مبنای ما داره میگه معنی مستقبله باشه، یعنی جواب بدادی که اونها بفرمیم اجازه بزنیم در بشنا
اونها برنامه داشتم که قدرت تشخیص حدیث از قرآن بودن، یعنی اون نامه بودن
یه جوابش اینی که ببین تشخیص قرآن از غیر قرآن یه امر سخت و مشکلی نبود، قرآن بر اساس اعجاز فرستاده شده، قرآن تمام عقول بشر را از زمان نزول تا صبح قیامت دعوت میکنه همه عقول بشر را به تحدی، یعنی شما اگه میتونید مثل قرآن بیارید یک سوره قرآن مثل قرآن بیارید، پس قرآن از معجزه، ولی حدیث الفاظش معجزه نیست، تنزل کرده اون محتواش از سوی خداست، ولی تنزل کرده در لسان بشر در لسان پیامبر اکرم چی بیان شده، پس این اعجازی که اینا میگن قرآن با حدیث آمیخته میشد، این در صورتی که حدیث بر اساس اعجاز گفتاری بیان میشد، این نقطه اوج فصاحت و بلاغت، در حالی که بیشبخش زیاد از احادیث ما چه نقل به معناست، یعنی صحابه شنیدن پیامبر ولی اون چیزی خودشون فهمیده یعنی محتوا همون بوده، ولی چیزی که خودشون فهمیده اون رو الفاظ نقل میکردن. الان شما میده یه سخنرانی یا آقای میاد نیم ساعت سخنرانی میکنه کلیات مطالبش میگه در رفیق تو نقل میکنی، آیا نقل اون مطالب دقیقا این الفاظ رو داری نقل میکنی یا کلیات محتواش که اون جلسه سخنرانی استفاده کردی تو در یک وقت ده دقیقه پنج دقیقه در رفیقتون توضیح میدی. احادیث هم اینجوری بوده، یه بخش زیاد از احادیث اون نقل معناست، نقل معنا اگر مخل به معنا نباشه اشکالی نداره این سخن امام رو گرفته با یه عبارت دیگر نقل کرده، عبارت فهم خودش نقل کرده، اشکالی نداره، یه بخش زیاد از روایت ما اینجوریه. خب توکی سوم چی بوده؟
با این رسه سوال مثلا عالمان بوده دارو سوال
اون کتاب ها تو بدن آمدن جوابه. حالا توجیه هستم گفتیم یکی دوستان آمیخی
نه
بودیم نه بودیم
نه
بودیم
نه بودیم نه بودیم نه بودیم
نه بودیم نه بودیم نه بودیم شما فضلان رو دوستاد که این جریگوزی شده به این گلد که این حدیث یا قرآن رسول مخلوط نشد
سر نومی شبه
نیست نه سر نومی نه بودیم نه بودیم
در دوم بود این در
مطلب اول بود
سرده اول از سر بودی راقا شما
این دومی هم جواب چی گفتیم ما؟
نه جواب فقط یکی بود که
اولا خود داشتم یکی فقط یکی بودی راقا شما یعنی همین که در
منه صحابه علمان بودن و
در همین نمون بودن در همین نمون بودن حالا آمیل دیگه قرآن جواب چی گفتیم یا نگفتیم؟
یکی نه
فقط یکی بودی راقا شما
اگر دیگه جواب مگر این گفتی از آتی جریانی سال و آدمانی بوده تونا همی تونا کنیس پیدا کنیم کدوم آیه هست تونا
آدمانی هست تحلیل دوم چی بوده؟ اصل داری تحلیل دوم دو جواب داریم اینکه آمیختگی قرآن با حدیث سبب منع نوشتن حدیث از سوی خلقا گردیده است. این دلیل دوم یا تحلیل دوم اینا آمدن توجیه بکنند گفتار خلقا را برای این جوابی که ما میدیم اینه که خب نردش میکنیم این دیدگاه یک جواب اول این نرد اول اینه که آمیختگی قرآن با حدیث هنگامی مورد نهی واقع می شود که هنگام مورد نهی یعنی عجب لازم واقع میشه که سبب محجوریت و انزوای قرآن گردد.
آیا بگیریم این سر اون رو
کتابت و نوشتن حدیث هنگام مورد نه واقع میشه که سبب محدودیت به انزوای قرآن گرده. به این توضیح مطلب در صورت ما میتونیم بگیم که شما حدیث رو ننویسید، فقط به قرآن اکتفا بکنید، که اگر حدیث بنویسید در کنار قرآن سبب اشتباه نوشتاری بین قرآن و حدیث میشه و مردم نمیتونه تشخیص بدن. جواب اولی که میگه در صورتی این نوشتن اشکال داره که سبب آمیختگی میشه که ما بگیم که مردم به حدیث روی میارن، قرآن رو چیکار کنن؟ غافل بشن، فراموش بکنن، به سوی قرآن نرن، همش توجهش به نوشتن حدیث اینها باشه. خب بله، اگه این صورت بود نقش خلفا درست بود، در حالی که نوشتن حدیث هیچ از صورت که مخالفتی با منافاتی با نوشتن قرآن کتابت و عظمت قرآن نبوده. این جواب اول این به این دلیل ما اینا قبول نداریم که بگیم که این نوشتن و کنار نوشتن کتاب آسمانی و کنار کتاب الهی سبب میشه که قرآن فراموش میشه، معلومیت معلومیت انزوا قرار میگیره در مقابل به حدیث توجه بشه. این جواب اول. جواب دوم اینه که به اصطلاح سنت یعنی حدیث مبین و مفسر قرآن است. اولا اینکه ما چرا به قرآن باید اهتمام بدیم؟ چرا به قرآن باید اهمیت بدیم؟ دلیلش یه دلیلش اینه که خود پیامبر عظمت قرآن رو برای ما بیان کرده، توجه به قرآن رو پیامبر به ما سوق داده که شما به سراغ قرآن برید، حفظ کنید قرآن رو و کتابت قرآن رو و فراگیری مفاهیم و معارف عظیم قرآن رو و عمل به قرآن رو. اینا چیزهایی است که پیامبر اکرم ما دستور داده. ثانیا خود گفت حدیث سنت گفتار پیامبر میتونه آیات الهی تفسیر بکنه. ما نمیدونیم که مطلق کدومه، مقید کدومه، مزمن کدومه، مبین کدومه. ما نمیدونیم آیات ناسخ بعد آیات منسوخ اومده، تشخیص نمیدیم. این پیامبری که ما دستور میده که تفسیر صحیح قرآن رو ناسخ از منسوخ جدا بکنیم، مطلق رو از مقید جدا بکنیم، مزمن رو از مبین جدا بکنیم، این دستوری که همواره پیامبر اکرم خود قرآن رو برای ما گیره تفسیر کرده. خب نه این تفسیر سنت رو فراموش نگیریم، ننویسیم اینا چیز نگیریم، شما میشه که قرآن رو نبرید، یعنی قرآن فقط بشه به هم مجموعه الفاظش. پس بنابراین سنت به ما هو سنت یا به ماهی سنت چیستش؟ مفسر و مبین خود قرآن کریمه. به دلیل اینکه پیامبر اکرم اولا عظمت قرآن رو پیامبر به ما فهماند، یعنی گفتار پیامبره، یعنی اول اگه نسل های بعد این نوشته نمیشد، فضیلت قرآن، حفظ کردن قرآن، حمل کردن قرآن، فهم قرآن، اگر این آموزه‌های دینی از سوی پیامبر بیان شده، اگر در انزوا برای اون کتابت نمی آمد، برای نسل‌های بعد عظمت قرآن، عظمت قرآن در که معارف مفاهیم عظیم قرآن بی‌معنا بوده. خب قرآن فرا بگید، ولی خود قرآن چی داره؟ ما که نمیتونیم حقیقت قرآن رو ببینیم. اینی که بیان از سنت مبین قرآنه، مفسر قرآنه. خب بفرمایید.
معنی
میخواهد کنسته مجبوریت رو این دارد قرآن کنسته مجبوریت با ادبیات فارسی با عطف تفسیریه. ما تفسیری عربی نداریم. الحاد و کفر، خب الحاد و کفر یه معنی است، الحاد لفظ چیزی میگیم همون معنی کفره. فارسی اینجا مجبوریت ممنوعیت یعنی انزوا، یعنی چرا کردن؟ ممنوع کردن، انزوا قرار دادن، حق کردن. این هم فارسی بشه چی میگیم؟ محدودیت و انزوا رو آوردم شما متوجه بشید که اگر محدودیت متوجه نشدید انزوا رو متوجه بشید. این یه نکته بود که از اینجا من شما جمعه رو عرض کردم. خب این دو جوابی که و بنابراین اگر بگیم که قرآن با حدیث آمیخته میشه، شما به سراغ حدیث نرید، حدیث رو ننویسید، فقط همون حدیث رو در قالب گفتار شفاهن رو فرا بگیرید. اگر این گفت تعریف باشه، جوابی که ما میدیم اینه که اولا اگر ما حدیث رو ننویسیم، یعنی نوشتن حدیث زمانی مضره که سبب بشه مردم به حدیث روی بیارن و قرآن رو فراموش بکنن. این مطلبه، در حالی که مردم به واسطه گفتار پیامبر عظمت قرآن رو میفهمن. و ثانیاً خود سنت گفتار پیامبر چیه؟ فعل پیامبر، تبلیغ پیامبر، راجبه مفاهیم عظیم قرآن، تفسیر کننده قرآنه. خب نمیشه ما در کنار آیات الهی سنت نداشته باشیم برای فهم صحیح قرآن. این توجیه دوم بوده. جواب
بازار این اینجا اشکال پیدا میشه اونا میگن که ما امنیت دیگه قرآن به حدیث میشه بعد شما میگید سنت یا سنت و حدیث مبین مفسر قرآن هست اگه نمیدونن تمیز پیدا بکنن خودم آیه مثلا آیه آیات هر خودم حدیث را از اونها کجا میگن که مبین و مفسر قرآن هست
این اصل سنت اصل سنت نوشته نشه خب ما کجا فهم قرآن رو بفهمیم پس قرآن سنت باید جداگانه نوشته بشه بیاد این قرآن چه بکنه تفسیر بکنه ثانیا خود در میان اصحاب صحابه‌ای بودن اینا مفسر بودن باسوار بودن دانشمند بودن عالم بودن آدمای عوام جنگلی که نبودن اینا تشخیص میدادن قرآن چیه قرآن چیه خود پیامبر 16-36 تا کاتب وحی داشت کاتب وحی در دوران پیامبر اینا کلمه آیه با آیه رو می‌نوشتن افلای گوناگونی می‌نوشتن این قرآن ها خونده می‌شد تلاوت می‌شد شما اگه در تاریخ مکه رو بکنید پیامبر از 13 سالی در مکه بود یکی از اعجاز کار پیامبر این بود که همونهایی که برای پیامبر توطئه میکردن دشمنی میکردن پیامبر رو از بین ببرن شبانگاه وقتی که پیامبر نیمه شب به تلاوت قرآن باز میخواست اینا در اطراف بیت پیامبر اینا مینشستن صوت و آهنگ دلنشین قرآن رو میشنیدن اینجوری نبود که در مکه حتی در مکه ما معتقدیم که بله ابتدای رسالت مشکلی بود ولی بعدش مشکل برطرف شد این کاری که سیاستی پیامبر انتخاب کرد این سیاست در این مدت کوتاه زمانی جمع زیادی خواندن نوشتن رو قرار گرفتن جمع زیادی باسواد شدن جمع زیادی معلم شدن رفتن در بلاده ها و شهرهای دیگه تبلیغ میکردن این که ما میگیم باید سنت نوشته بشه بخاطر قرآن رو بفهمیم بهتر بفهمیم ولی قرآن نیومده که فقط داره تلاوتش که قرآن اومده برای فهمش برای هدایت بشر خب زمان قرآن میتونه هدایت بشر بشه که این معارف قرآن رو بشر میتونه بفهمه و اگه این یه چیزی ماورایی هست که هست ولی فقط برای عالم بالاست برای بشر رو که من شما قرارت بودید این که هنر نبود که پیام خدا بیاد این همه انبیا رو برسه بشر به تکامل برسه تکامل برسه تا عصر پیامبر اونجا بیاد آخرین اساطیر نبی رو بفرسته کتاب بفرسته و این کتابی که خلاصه اصاره حیات همه انبیا الهی بوده بعد بیاد این که این فقط برای خوندن باشه برای تلاوت باشه نه برای درد نه برای فهم نه برای هدایت نه برای نجات بشر این بیانی نداره توجیه سوم رو بگیم توجیه بعدی رو من به اختصار که من شما عرض میکنم شما یه مراجعات داشته باشید به کتاب‌های مفصل اینجا در سطح
یه کتابی
کارشیده
من یاد کنید 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 کنید
کتاب‌های مفصل کتاب ها از آقای نصیرین یه کتابی نوشت کمک دستی دکتر مجید معارف تاریخ عمومی حدیث شیعه رو نوشت
دکتر
مجید معارف دوره دکتر کامل رساله دوره دکتراش بود دو تا کتاب به تاریخ حدیث شیعه یکی تاریخ عمومی حدیثه و دو تا کتاب به دکتر مجید معارف دو تا کتاب به یک تاریخ حدیث شیعه دو تاریخ عمومی حدیث شیعه دکتر علی نصیری اینجا کتابش داره کتاب بیار بنام آقا درگیرن اسمش دن آشنایی با منابع حدیثی چی هست؟ به نظر که اینجوری باشه آشنایی با منابع حدیثی چی هستش؟ اگر بهتر میخواید این بحث را مجله علوم حدیث از شماره 1-12 سلسله مقالات علمی مفصل اومده چیکار کرده بررسی کرده؟ توسط آقای دکتر بهنوی راد مجله علوم حدیث سلسله مقالات داره در شماره 1-11 رو بگیرید این مسائل رو مفصل بیان ده
علوم حدیث
علوم حدیث شیعه که داره حدیث شیعه داره حدیث جواب می‌کنه مجله علوم حدیث شیعه مجله علوم حدیث فارسی
علوم
حدیث دلیل سوم نهی از کتابت نوشتن حدیث به جهت حفاظت از قدرت حافظه بوده مردم قدرت حافظه شون از دست ندن برای رو نیاره به کتاب فقط بنویسن بعد حفظ نکنن، که ما غالبا اینجوری می‌نویسیم بعد شما می مطلب به ذهن نمی‌سپاریم که اینا واسطه بشه. میگه علت اینکه خلفا اومدن گفتن که حدیث ننویسی توجیه، علت اینکه خودم خلفا اومدن گفتن یه قرن از نوشتن حدیث جلوگیری میشد به دلیل اینکه اگر مردم حدیث رو بنویسن دیگر از حفظ حدیث بی‌بهره میشن، فراموش کردن که حدیث باید حفظ بشه. لذا دست دادش به حدیث رو حفظ بکنید، حدیث رو حفظ بکنید، قرآن نوشته بشه. این توجیه این هست.
یک سوال
سوال
این تحقیل کی پیدا شد؟
این تحقیل گفتم که از خطیب بغدادی، یعنی بعد از 200 سال سر وقتی سال 200 سال
پیدا شد.
همین بله الان تحلیل ها بیشتر شده، تحلیل بیشتر شده از این علماء از سنت و جواب های هم داده شده. سوال ببینید وقتی این کاس خواهد گرسه این سوال مطرح هستش برای عقول بشر، یعنی برای جامعه علمی این سوال مطرحه چه دوزون بیداشت این از نوشتن حدیث جلیگری بودن. اگر بد بود باید برای همیشه این بدی بماند نوشته نشه، اگر کار بدی بوده یعنی اگر نبی بعدا دستور به نوشته داده شده پس اونها چیه؟ اون کار چیه؟ اون یک سه سالی که از نوشتن حدیث جلیگری کردن اون دلیل چی بوده؟ اینی که اینا به فکر افتادن توجیه بکنن، تحلیل بکنن، میگن خلفا روی این مصالح اومدن از جلوی نوشتن حدیث جلوگیری کردن، روی مصالحی که اینا بوده. هیچ دو تاشو گفت چه سفشو این چند دو تاشو این سومیش اینه. گفتن آقا ببین چرا گفتن خلفا گفتن حدیث نرسید، برای این مرد بود تا حافظه چیکار کنه از دست میدن، یعنی فقط هم فکر روزه که بعد یه حدیثی میشنن مینویسن دیگه به فکر حفظ نیستن، چون در حفظ کردنی که آدم گاهی به ذهن میاد عمل میکنه، گاهی توجه میکنه، تحقیق میکنه، لذا اگه قدر در چیز باشه بزن نوشتن باشه خب مراجعه میکنم همه حوادث و حدیث رو میشنن بعد مینویسن در همون نوشتن اتفاق میکنن دیگه به دنبال حفظ حدیث شهر و بحث حدیث نمیافتن. این یه توجیهه، یه تحلیلی که اینا کردن. تو کتاب رو اگه باز بکنید این تحلیل ها در اونجا اومده. مثلا ببینید ابو سعید خدری میگوید، یکی از صحابه هستش، میگه کان رسول الله یحدثنا فنحفظ، میگه پیامبر ما را حدیث میگن و ما حدیث پیامبر را حفظ کردیم. فحفظ رو انا صفحه مدیه رو گیری حالا نمیتونی کتاب باشه نباشه صفحه یه بعدی حتی یک روی گیری کتاب نداره، این حدیث ها شما یه نبیده میسی تعداد روز نه کتاب کم نداره این عبارت رو این ابو سعید خودش چی میگه؟ کان رسول الله تو حدیث ما فنحفظ و علی پیامبر ما حدیثی رو ما حفظ میکردیم، فنحفظ و انا شما هم حدیثی خود در مونه از ما حفظ کنیم، که ما کنا نحفظ من نبی کن که اینجا ما از پیامبر حفظ میکردیم. و این تقریب علم خطیب و بغدادی در صفحه 36 اینو نقل کرده. پس این میگه چی؟ اون چی که ما از پیامبر شنیدیم حفظ کردیم، شما از ما حفظ کنیم. حالا سوال اگه این حفظ ذهنیه یا نه، یا تحفظ من ضبط اون حفظ اون که از بین نره، خب این میتونه به نوشتن باشه. ببین اینا رو تحقیق بذاره از زمین
چند
صفحه 36 نه کتاب نمیگم تحقیق نه نمیگم بعد از این صفحه 36 ببین یادمه که ابن صلاح میگه که لعله شاید پیامبر از این افر کتاب شاید پیامبر اجازه نوشتن داده باشه لمن خشیه یه از نسیان برای کسانی که فراموشکار بودن بیره بودن بنویسه ولیکن و نه آن کتابه انهو ولیکن از کتابت حدیث جلوگیری میکردن این برای کسی که قدرت حافظه داشت برای اون جایز نبود که حدیث رو بنویسه ان بله من بسرم به حفظی کسان به قدرت حافظه داشت گفتن خوش بنیم نه حفظ من ننیزم مخافتا اتکال از کتاب به خاطر که اگر این های قدرت حافظه خوبی داشتن حفظ میکردن حفظ نمیکردن می نوشتن قدرت حافظه را از دست میدادن فقط به همون نوشته خود رو اعتماد میکردن لذا بود که به امرکن اصلا چی رو خب حدیث من رو ننویسید حفظ کنید این جواب که این اشکی بسیار تحلیلی که اینها ارائه دادن. خب جواب چی؟ آیا محمد شما رو برسن حالا محمد اینو جوابش بدیم نه چیه؟
درسته این
بس استاد تمام یعنی کتب های درسی که نوشته میشد تا حالا تر طور تاریخ همه را باید یعنی از غیر بگریم یعنی این باید همین طور پیش بیره
بدون
نوشتن
کاملا اکتوجه درسی
درسته که قدرت تاثیر کم میکنه، اما دیگه چیزهای دیگه هم نمیشن. اونم باید دیگه
از طرف دیگر استاد یعنی یک حدیثی از رسول خدا هم هست که یعنی اون چه یعنی که حفظ کنید امرا با نوشتن اون هم هست
استاد نظرم این تبلیه
کاملا بوده ده
از تبلیه کاملا یک تبلیه نقیز ده خواه برد اصلا نه تنها مجید از من دفتن حافظه نشد بلکه مجید در بین حافظه
میشد اصلا این درست یک اون چی از خودت ده حافظه میشه ولی چی از این برای مدام برای خودت مدام برای خودت میشه
درسته
برای کی؟ برای همون زمان میشه مثلا اون من چی این حدیث را نمی نویسم بعد این که پسر دارم اون هم مثلا چه کار کنم؟ روزای خواهد نزدن از بین میده چیری اگر میشه جواب رو باقش کنه کرده مجمن خلاصه جواب یه جواب نقضی داره بگیم اگر حفاظ برای حفظ از قدرت حافظه بوده چرا در حقوق داشته به قرآن این کاس صورت تحقیقیت قدرت حافظه که این معنی نمیشه برای نوشته سطور قرآن اعتماد کنند در حالی که در باره قرآن اول خطاب وحی داشت کاتبانی داشت که می نوشتن امیرالمومنین اولین امضانویس پیامبر اکرم بوده اولین منشی نویسنده پیامبر اکرم بوده پیامبر معاهدات نامه ها اینها رو پیامبر اکرم کاتبانی داشته می نوشتن خب وحی هم گروهی اینچیاد کرد می نوشتن چطور این هم در حق قرآن جایز نباشه ولی به حدیث گرسی میگیم که آقا شما حدیثی نرسید تا قدرت حافظه شما سبب نشه فراموش بکنید و قدرت حافظه تو بسپاری حدیث رو پس این نقد میشه به مواردی که در مورد قرآن هستش عمده جوابش این جواب میتونه باشه در حالی در باره قرآن پیامبر اکرم همواره در طول رسالت گروهی رو مأموریت میداد بنویسن حفظ بکنن ضبط بکنن منتقل بکنن معلمان رو میفرستاد به شهرها اینها نوشت چند سوره از قرآن رو چند آیه از قرآن رو اینا میبردن تبلیغ میکردن تدریس میکردن و راه پیدایی مردم یاد میدادن پس کتابت دلیل بر اصلا که ضعف قدرت حافظه نیست بلکه دلیل بر اینکه حفظ و نگهداری رو و میراث حدیثی است که باید به نسل‌های بعد منتقل بشه خب این میراث بعداً خب نسل‌هایی در زمان پیامبر چقدر بودن ها در مدینه چند هزار نفر زندگی می‌کردن در مکه چقدر زندگی می‌کردن مهاجرین حضرت محمد چند نفر بودن مگه خب اون نسل اگر از بین می‌رفت نسل‌های بعد چیکار بکنن ها نسل‌های بعد اینا بود میراث دین اسلام رو به میراث پیامبر رو اینا داشته باشن و از اون میراث استفاده برقراری بکنن این نیستش مگر اینکه به کتابت صورت بگیره لذا به قول مولوی اگه باشه اشتباه نکنه میگه کل علم لیس فی القرطاس ضاع هر علمی اگر به نگارش در نیاد از بین میره هر علمی الان شما ببینید انیشتین اومده یک فرضیه رو مطرح کرده یک فرضیه رو به فیزیک مطرح کرده الان این دانش حسی که شما میبینید در تمام ابعاد سرطه کشاورزی، معادن، نظامی این همه تکنولوژی پیشرفته داره در 30 صفحه نوشته ایشونه تو فیزیک نوشته ولی این نوشته ها باقی مان دانشمندان بعدی اومدن تحلیل کردن تحلیل کردن این نوشته ها تجزیه پیدا کرد تحلیل پیدا کرد این نوشته ها به کشورها و بلادهای مختلف رفت بعد از دل اینا شما تکنولوژی هایی که برای خدمت بشریت گرچه یه بخشی برای بزاره بشری بوده ولی غالبا تو بخش صنایع کشاورزی یا چیزای دیگه هوافضا اینا داره برای در استخدام بشریت قرار گرفته پس بنابراین این یه اصل عقلایی است که این قدرت حافظه انسان قدرت ضبط انسان محدوده در کتبیتی محدوده عمر انسان محدوده اگر بگیم که فقط حفظ بکنیم فقط همون طبقه میتونن حفظ بکنن ولی طبقات بعدی که میان چیکار بکنن خب این یک جمله بعد نمشیه یک اولا نمشیه که اولا این هم این هم یعنی چه؟ یعنی این هم به حفظ از حافظ و قدر حافظه چرا؟ در باره قرآن اعمال نشده است یعنی چه در باره قرآن شما نگفتید که به قدر حافظه اعتماد بکنید در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب وحی داشته که همواره آیات
الهی رو بر اساس ترتیب نزول می نوشتند.
خب
این هم در باره سنت نیز جاری
تازه سواره سنت نیز جاری است. بذار بخواه بخواه
همواره آیات الهی را بر اساس ترتیب نزول وحی می نوشتند. درست می نوشتند. این هم در باره سنت نیز جاری است. یعنی در باره سنت هم چی میشه؟ حدیث نوشته میشه، حفظ میشه و در اختیار عقول بشر، در اختیار معارف الهی، در اختیار طبقات بعدی قرار بگیره و از او استفاده بکنه و بهره ببره. این جواب نقدی است که داده شده. ببینید خود امیرالمومنین داریم که ما امیرالمومنین وقتی که بعد از افراد رو بیش بلادهایی میفرستاد فرمود که قرآن زود احتماله، قرآن هر آیش احتمالات زیادی میشه داده بشه به اساس فهم بشری، اما با قرآن برای اینا سخن نگید، به اساس نصوص صریح از پیامبر دارید اینها رو منتقل بکنید. باز این نصوص صریح در صورتی است که اینها به صورت کتابات در بیاد. لذا آیات قرآن برای کسانی که شهوت فکری دارند یا به اساس امیالهای نفسانی بخوان آیات رو توجیه و تعبیر بکنند، قرآن اگر اونجا برای با کتاب سنت تصحیح نشه بسید کتاب سنت اونجا شاید نشه از قرآن بهره‌برداری لازم رو کرد، معارف الهی رو فرا گرفت. حتما در اونجا از در کنار وحی الهی باید به تفسیر و قرائت صحیح سنت که قرائت صحیح قرآن که از اساس به اصطلاح مجاری سنت تصحیح برای تفسیرش اونجا مورد توجه قرار بگیره. این توجیه سوم در این بابه. شما که همچین دیر میاده های تحلیل چهارم اینا چیه؟ تحلیل چهارم اینا اول دوزی بودم چهارم بود انجام
نه چهارم این تاجی که سمون تاجی که بود اینا این بار یک نظاره این بار همین بیشم افرمون
همین که خلاصش یکی چی گفتی بود نظاره دیگه هم داره. اینی که ما ببینیم که همزه همواره در زمان پیامبر کاتبانی بودن که اینا می نوشن سنت پیامبر داره. پس این جواب دومه. ما خواستیم فقط به این سوالی نقض میکنیم جواب مسئله رو به این که خود سوالیات الهی نوشته شده. اگر اصل نوشتن مضمون باشه باید به عمل رو در کتاب و کتاب الهی این مضمونیت و این قوه عمل اصلا که اجرا بشه در حال راجع به کتاب الهی نبوده. علاوه راجع به سنت ما مدرد مفصل کالیته و قرآن مفصل قرآن باید حتما سنت در کنار آیات الهی قرار بدید. تعلیل بعدی ما داریم که این علت اینکه خلفا جبه نوشتن رو گرفته بوده نمی نوشتن رو یعنی جهل صحابه کتابت بوده، جهل صحابه به نوشتن بوده، صحابه نوشتن خواندن نوشتن رو بلد نبودن. خب اینا هم دیدم که دارم یه چیزایی می نویسن جلوی نوشتن رو گرفتن. این یه توجیهیه. پس تعلیل بیچارم چیه؟ علت منع نوشتن حدیث به جهت جهل و نادانی صحابه به امر کتابت. خب این اصلا که تعلیمی است که اینا دارن ارائه میدن. میگه میدونی چرا خلفا جلوی نوشتن رو گرفتن؟ یا در اون زمان یه قرن اول نوشتن اعمال نمیشد، حدیث نمی نوشتن، در این چیم که صحابه بلد نبودن خواندن نوشتن رو.
بعدها ها که جامعه یه مقدار رونق پیدا کرد، افرادی اومدن خامنه نوشتن رو فرا گرفتن و این شروع پیدا کرده، مکتبه های علمی درسی پیدا شده، این سلام شده که این سنت های توهیر شده این رو بنویسن، این رو بنویسن، در نتیجه اصلا که عمد کتابه در قرن دوم دیگه آغاز میشه. این یه تحلیل و توجیه است که ها روی عمد کتابه دارن. حالا کس درشی نوزه
ولی دوام مبوز به رساله شده به مکتب نرفته معلم بشریت شده، یعنی هم خواندن هم نوشتن و هم اصلا معلم عبور بشریت برای همیشه شده. ولی قبلش چی میگفتن؟ قبل پیامبر سوال خواندن نوشتن رو نداشت.
اصلا من میگم خیلی
مثلا موضوع
نیست، ولی
چیه ما امید میمانه چی میکنیم چیه چیه؟ چیه متقدم بیشتر خواسته چیه متقدم پیامبر قبل از هم خواندن داشتن سوال خواندن داشته هم نوشتن داشته، اما آیه قرآن دستور اون برکه جمعه میگه خواهد در ایلا افقه امیدین رسولن، این امید چی معنا میکنید؟ میگه در مزید در منطقه شبه جزیری عربستان، عربستان سرزمین سقاب و سیاه بوده، نه سرزمین سیاه، چرا؟ چون شهر نخل و خرما بوده، هر شهر انگلیخان رو بسته برید، خوزستان برید، از دور کیلومتر زمین رو سیاه میبینید، میگه قرآن رو تشکیل میکنه، این یه تحلیل، یه تفسیریه، میگه اون سرزمین رو یعنی در یه مکانی که برای مبعوث رسال شده، که اون سرزمین چی بوده؟ سواب بوده، سرزمین سیاهی بوده، یعنی سرزمین اینجوری بوده، در میان اینها پیامبر به مبعوث به رسالت شده. یه تحلیل یه دیگه تفسیرش اینه که پیامبر برخی موازی میشیدن پذیرفتن پیامبر سواب خواندن نوشتن رو نداشته، خداوند گفت برگزیده برای رسالت داشت، وقتی که مبعوث به رسالت شد هم خواندن رو یاد گرفت بلد بود، یعنی بدونی مکتب درسی بیاد بگیره، هم نوشتن رو هم این که معلم بشریت شده. شما تفسیر سوره بارکه جمعه زیر این آیه به تفسیر المیزان مراجعه بکنید، تفسیر نمونه المیزان که بحثای مفصلی داره، اقوال علما شیعه سنی رو میاره، اون بحثا رو بحث می‌کنه. ما بحثمون چیه؟ بحث اینه که صحابه خواندن نوشتن رو بلد نبودن، روی این هم یک قرن نوشته نمی‌شد حدیث، این یه تعلیل
قرآن
که
صحابه نمی‌نوشتن که چطور
میشه؟ اگر جوابی که ما میدیم اینه که بگیم این احانت به صحابه هست میشه. بله در آغاز بعثت ممکنه که تعداد نویسندگان کم بودن، با سواده کم بودن، قبول داریم، ولی پیامبر در طول 23 سال رسالت تمام زحمتهاش رو کشیده که چیکار کرده؟ جامعه رو جامعه فرهنگی کرده، جامعه علمی کرده. همین در جنگ بعد، همین در جنگ بعد پیامبر اسرای رو که گرفتن گفت هر کی سوال خواندن پول داره پول بده، اونایی که سوال خواندن نوشتن رو دارن باید به 10 نفر ثابت تعلیم خواندن نوشتن رو یاد بدن بعد آزاد بشه. این جزیه ایناست. یعنی چه سیاستی که پیامبر در آغاز بعثت آغاز کرده سیاست چی بود؟ سیاست فرهنگی بود، سیاست دینی بود، تحول علمی بود، تحول فرهنگی بود. شما یه جامعه ایدئال زمان میتونید جامعه ای رو ایدئال داشته باشید که مردمان اون جامعه از فرهنگ اجتماعی، فرهنگ دینی، فرهنگ علمی برخوردار باشن، برای جامعه ای که سواد خواندن نوشتن نداشته باشن، جامعه ای که قدرت درک و اندیشه نداشته باشن، جامعه ای که علم ارزش علمی رو بلد نباشه ندونه، خب اون جامعه شما هر چقدر هم امکانات جو برای جامعه فراهم کنید جامعه متوحش، یعنی امکانات برای تبعوشگری جامعه استفاده میشه. و جامعه را اگر بتونی جامعه ایدئال فرهنگی قرار بدید، یعنی جامعه ای که مردم آن باسواد باشن، جامعه ای که اندیشه هم اول بزنه، فکر کردن اندیشه هم اول بزنه، و همون اندازه جرایم، جرم، جنایات، انحراف، تشنج اینها کم خواهد شد. لذا ما میگیم که جوابی که بدیم میدیم که این عذر و طرز گناه است. اگر در آغاز بعثت اندکی از صحابیان سواد خواندن و نوشتن داشتن، ولی در پایان 10 سال 5 سال آخر بعثت پیامبر اکرم یک بخش عظیم از صحابیان سواد خواندن و نوشتن رو برای این امانت رو خود داده است. حالی که رفتر شما که بزار حدیث نوشتید از شما که بی سواد نبودید، حدیث دارم شما که بی سواد نبودید، عبدالله بن مسعود بی سواد نبود، انس بن مالک بی سواد نبود، ابو سعید خدری بی سواد نبود، حبیب بن عمر بی سواد نبود، جابر بن عبدالله اصلی بی سواد نبود، سلمان فارسی. نه کتاب دارن شما، کتاب فهرست ابن ندیم رو ببینید، فهرست ابن ندیم کتابی است که اسماء نویسنده های معلمین اسلام را آورده، یعنی کسانی از صدر اسلام اصحاب پیامبر بودن، کتاب های نمیشه اینا معرفی کرده. شما ببینید نام اینا جز نویسندگانه، یعنی جز دانشمندان زمانشون بودن، حالا بی سواد نبودن. پس بنابراین اینو نمیشه ما بگیم که چون صحابه خانه نوشتن نداشتن، یک قرن نوشتن حدیث چه بگیم، یعنی حدیث نوشته نشد از قرن بعد نوشتن، یعنی آنه به خود صحابه هستش. پس نقشش میبینیم نقشه این گفتا عذر بدتر از گناست، زیرا پیامبر اکرم اگر در آغاز بعثت، حالا این پیامبر اکرم رو عرض کنید، پیامبر اکرم این سر بنویسید آخرش هم بنویسید، زیرا پس از مهاجرت حضرت به مدینه که شمار صحابیان با سواد بیشمار بوده اند، هرچند ممکن است در آغاز بعثت تعداد باسوادها اندک بوده باشند و این توجیه اهانتی است به صحابیان، زیرا جمع زیادی از صحابیان صاحبان کتب در موضوعات مختلفی هستند که در فهرست کتب شیعه و اهل سنت معرفی شدن. پس بنابراین ما فهرست ابن ندیم بگیرید، رساله رجبشی بگیرید، فهرست شیخ طوسی بگیرید، صحابیانی که در پیامبر سواد خواندن نوشتن داشتن، بعضی کتاب داشتن، یک کتاب، دو کتاب، ده کتاب رو داشتن، اینا آمار رو در اونجا نقل میکنن. بس این دلیل بر چیه؟ این دلیل بر اینه که سواد اساتید صحابیان بی سواد نبودن. اگر در آغاز بعثت تعداد با سواد اندک بودن، ولی بعد از علنی شدن دین و خصوصا مهاجرتی که پیامبر مکه مدینه داشته، در مدینه دیگه این تعداد افزوده شده تا اینکه در عصر در پایان بعثت پیامبر اکرم جمع زیادی از صحابیان سواد خواندن و نوشتن رو داشتن و برخی از اینها صاحب کتاب‌های متعدد بودن. چند کتاب نوشتن که اینها خود خلفاش سواد خواندن نوشتن رو داشتن، کتاب نوشتن، نسخه های حدیثی داشتن. منطقه سیاست چیزی دیگری بوده که اینها جلوی نوشتن و نشر حدیث رو گرفتن. این یه توجیه آخری است که راجع به این هم وجود داره، بقیه انشاءالله در بحث‌های مفصل‌تر انشاءالله مراجعه بشه. خب نوشتی رو
که در زحل آخرش که در زحل
تو این
آخری
که در فهرست
شیعه
خیلی فهرست کتب شیعه و اهل سنت معرفی شده. آقا اون رشوان نداری هم بلا
من جفت
دارم از صورت که اینا این که خودشون نمیتونه یک کلمه رو بخونه فکر بکنید که شما خودتون الان مشکل داشتید تو پرسید این چیه. خیلی فهرست کتب شیعه و اهل سنت معرفی شده. فهرست ندین، فهرست شهرتوسی باز بکنید، تعداد صحابیان که صاحب کتاب بودن اون جدا بکنید، چه تعداد صحابیان صاحب کتاب بودن؟
فهرست کتاب، یه کتابت، آره، صاحب کتابت، صحابیان صاحب کتابت بودن، یک کاتب بودن.
کتاب داشتن، یعنی کتاب رو نوشتن، یعنی چه؟ یعنی اینا عالم بودن، فلسفات بودن، کتاب پیامبر بودن، صاحب کتاب بودن.
یعنی این موازد فقط نوشتن خواندن
نوشتن
اثر میشه که یعنی کتابی باشه که یعنی مستقیم از صحابی نوشته باشه.
ببین از اهل سنت، از اهل سنت ندارن اولین مدونات اینا که شکل میده به سر پنجاه یعنی سر پنجاه بعد نوشته های شکل میده استاد صحیح مسلم و استاد بخاری اینا ها کسانی بودن که ابن شعبه امثال اینا اولین نوشته هایی رو شعبت به حجاز اولین نوشته های حدیثی به اینا نوشتن. بعدها اونا آمدن نوشته های دیگه که وجود داشته از این نوشته ها نوشته هایی رو فراهم کردن. ولی در این اقرن ما نداریم.
ما شیعه داریم؟
بله ما داریم
کتاب صحابه
داریم. این صحابه داریم ابو رافع منشی امیر المؤمنین بود، فرزندش عبیدالله بن ابو رافع نکرد شهدای جمل رو نوشت. عبیدالله بن ابی رافع خود ابو رافع صاحب چند کتاب بوده، سلمان فارسی صاحب کتاب بود، صاحبه امیر المؤمنین بود.
یعنی این کتاب الان موجود
هست؟ کتاب از همین نوشته ها کتاب های دیگه درست کتاب های جواب انسیجی نوشته شده. بله اینا ممکن نیست الان وجود نداره ولی آمار داره میدن. یعنی الان میگن این آقا کتابی داشته، کتاب اسم کتابش چی بوده؟ این یعنی چه؟ این یعنی که از همین کتاب های بعدی که جامعه نوشته شده و اساس همین کتاب های اینها بوده. من دیگه یه روزی عرض کردم به دکتر رشاد که مصطفی اعظمی یه کتاب داده، ایشون 52 تا از صحابه رو معرفی میکنه که اینا صاحب کتاب حدیثی بودن یا نسخه حدیثی یا نوشته حدیثی باشن. خود ابو موسی اشعری صفحه 54 بگیرید، ابو موسی اشعری میگه که لما جیء بما کتبه ابنه، یه روزی پسرش اومده نوشته هایی داشت، نوشته حدیثی داشته. ابو برده اسم پسرش ابو برده بود، نوشته های حدیثی داشت پیش پدرش ابو موسی اشعری. دعا به ما این پدرش گفت که آبی رو بیارید و قصد ابو آبی رو بیارید رو بشید و قال احفظ رو امن کما حفظنا. گفت این چیه این می نمیسید نه از من ببرید حفظ من از ما چنین که ما حفظ کردیم از من بر این دیگه ها سیاست رو دیگه همواره حاکم بوده. حالا این پیامت چی بوده ما دیگه بحث بعدی مطرح کنیم. این مربوط به چی بوده؟ حالا تا با حال گفتیم ما کلیات مباحثی بود از این دیگه
ها خواهیم باشیم. بله همین
دو تا
بزرد رو
همین چهار
آشیت میگه. آن
جمعیت. آیمانش. آن جمعیت. دیگه
مبادی نیست. آیمانش. 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 آیمانش.
آیمانش. آیمانش. آیمانش. آیمانش. آیمانش. آیمانش.
آیمانش. آیمانش. آیمانش. آیمانش. آیمانش. آیمانش. آیمانش. آیمانش.
دبستانی بنویسیم، ابتدایی بنویسیم.
مده کجا
بود؟ دیدگاه بعدی که در اینجا مطرح هستش تا با اون دیدگاه کلی بوده دیدگاه علمای اهل سنت راجع به این هم بوده.
این مطلب سوم که شما نوشته بودید بیامد و جانهای من تدوین حدیث این رو
این بسید نکسید
نه این رو میخواهیم
بگیم بعد بریم برو بسید این راست اجازه بدیم من این راست فردی رو بگیم. ببین مطلب سوم چی بوده؟ مطلب سوم پیامد میخواستم اینو بگم بعد برم به پیامد من حدیث اون تا پیامد من حدیث این یه حالا یک قرن جلوی نوشتن حدیث رو گرفتن. حالا چه اکثر سوی گذاشته؟ چه تالیفاظه هایی رو بر اساس این کار در جامعه و اندیشه فکری جامعه بشری اون روز اینا گذاشته این عبد حیات هم میگم به سو، اثر سو، اثر بعدی که در جامعه گذاشته. الان ببینید شما فرض کنید بچه که نیاز به آب داره، شما بهش آب نمیرسید که آب رو بخونید، خب یه روز دو روز بهش آب نرسید که اثر سوی رو به جسم جان روانش داره. خب هر چی اینا ها در حوزه اندیشه و یکران از جلوی نوشتن حدیث رو گرفتن، اینا اثرات سوی در جامعه اون روز عصر نبی بعد از او گذاشته. این اثرات سو رو ما در اینکه بخواهم چگاه بگیریم چند تا عامل شده بود تو کتاب هم یه چند تا نقل شده. اولین اثر سویش چیه؟ یک از بین رفتن بخش عظیمی از روایات نبوی. اینه که اومدن پیامدشون خیلی مهم هست. سوال پیامد من تدوین حدیث رو بنویسید. اینا رو باید بنویسید جواب شده. فقط تیم رو ننویسید، توضیح هم بدید. خب پیامدش یه اولی پیامدش اینکه از بین رفتن بخش عظیمی از روایات نبوی بوده. یعنی چه؟
پیامد یعنی چی؟
پیامد یعنی اثر چه رو اثر بعد یعنی بعد اثر بعد یعنی باقی میشه بعد اثر بعد اثر منفی آثار منفی که این عمل داشته آثار منفی که رو فرضاً توی جامعه ای اگر مثلا فضای سیاسی جامعه آزاد نباشه مردم نیام که نیازهاشون رو، اندیشه‌هاشون رو، درخواست‌هاشون رو با رسانه‌ها، با ارتباطات جمعی مطرح نکنن، شما این خفقان ایجاد بکنید، این زمان که بگذره، یک ده سال، بیست سال، پونزده سال که بگذره، این اقدامونده بمونه، یه دفعه این آثار سوچ رو برمنا کنه، پیامدی داره. پیامدشی، پیامد این عمل میگه دفعه انفجار صورت بگیره. این چیزی که از شما در کتابای عربی میبینید دقیقا در راستای همین را کنه. وقتی جواب میبینید یک عده بیاد 40 سال 30 سال در یک کشور حکومت بکنند، اینا بیان همه چیز ملت رو به نفع خودشون مصادره بکنند، جامعه آزاد نباشه، اندیشه های جامعه آزادانه تدبات رو نشه، نتیجهش اینه که باید گذر یه فاصله زمانی ممکن تحمل بکنن، ترس و ارعاب ایجاد بشه، ولی در یه بخش از زمان این ادعاها بیرون میرزه، اونجا محال کردن شیه محاله. اینه که ما ببینیم که شما که یک قرن این سیاست همواره برای این مدت نوشتن حدیث اعمال نوشتن از گلگیری میشده، بعد از گذر یک قرن یه آثاری رو جامعه گذاشته، اثر سوی گذاشته، اثر منفی رو گذاشته. این واقعا این پیامدش، این پیامد خیلی مهمه که ما الان دیگه بخوام بحث کنم. اول پیامدش
خیلی خوب چه بلا اگر دیگه من این حدیث چه شد این تو نمیدونی دیشم به تو دیگه نمیدونی من تر فرق
دیگه تو نمیدونی من
حدیث چه شد چه بود من رو هم میفهمم
الان میگم حالا خوبیه. من این ادبیات کلاسیکه. من ها اگر من دارم در زبان گفتاری رو تحصیب ندارم در عوامانه صحبت کنم خیلی عادی هم صحبت برای توضیح میدم، ولی به اساس ادبیات نگارشی فرضا اگر شما یک کتاب فارسی رو بخونید باید متوجه میشید اونجا این بحث رو عوامیان نگارده این کلمات بشنوید، ثبت بکنید، بفهمید، ندارید سوال بکنید یه بارد چیه تا فردا کتاب های دیگر رو نوشته های فارسی رو بتونید خوب از آدش در
بگیرید. سلام شما درسته من قبول دارم آخر من بدبخت و بیچاره بنده ضعیف خدا را
سال تو بزنش این
دارم خواهی یه رو میپرسم
خیلی خواهی
مشکل محط نیشی میخندم برای چی میخندم بابا
نه خودشون بدتر هم نه خودشون مستقشتر
هم من قبل اگر نگارشون رو میپرسم نگارشی
خواهر خوبیه
اون طرف هایی که میگرم
نگارشی دیده چرا میدونم خواهر یه تنبع ایجاد بشه درس های علوم انسانی ذهنیه برای همشه ذهن درگیره لذا من اعتقاد هم اینکه درس های علوم انسانی از درس های علوم تجربی سخت‌تر چرا که فرمول اینه فرمول هر موقع راحت پیش میاد فرمول هم توی اگه شما بگیرید مطلب راحت درگیر همونجور فکر خلطیگی اونچنان نداره ولی علوم انسانی همش باید شما اول تصور کنید بعد بیاید تو ذهن تصدیق کنید بعد بیاید چیکار کنید واقعش نشون بدید اینه که این خستگی داره تو کلاس ها نیاز داره یه تنوع ایجاد بشه یا خلاصه که حالا این نشاط ایجاد بشه آینده ما از خستگی یا گفتگی یا خوابالگی در بیاد شما ناراحت نشید یه علاقه که به شما دارن ببینید این که شما میپرسید سوال دلیل برای اینه که شما تمرکز دارید میخواید مطلب رو بگیرید این کار خوبیه خیلی کار خوبیه. من میتونم ادبیه عبارت دیگه بیارم. من این بحث رو خودتون راز کنم. چون اون نوشته های کتابی با نوشته های ما تو کلاس داریم میگیم فرق میکنه. ما تو کلاس خود یه ادبیاتی به کار میبریم که به اساس کتابی باشه. که اگر به کتاب مراجعه کردیم ادبیات رو برخورد کردیم مشکل نداشته باشه. پس بنابراین ما بهش میگیم آثار منفی، اثر منفی. یا بقول شما شما چی بود الان من نتیجه
بعدی گذاشته
نتیجه من اول نه یا گفتیم یه مطلبش علتش بود یکی توجی و تحریم بوده یکی
دیگه خدا شاهد من برای خودم نراحت نیستم چه بر جهاز من وقتی که بپرسم میخندم برای خودشم من نراحت هستم چه در آینده ما چه چیزهای روبرو میایم آیا اون هم که حدید بدبخ میشه دیجه پس از دنیا بعد آخر میشه برای اون تنبایتی تنبایر
من الان در مقدار هم که این تنبایی یا باید تنبایی کلاس نه خدا نگره برای این
سنبایی سجیدی
گفت ایلا الان شما بگید حدوی عدیبیات صحبت ایشون تا شما خیلی فهم میکنه ایشون خیلی مشکل در داره مقاله بودشون بریزن این چی طبیعیه زبان مادری آدم حالا چی بار بود من نمیتونم یک کلمه پاکستانی صحبت کنم بعد میگم پاکستانی میگم مگتنی این جزئی بلد نیست داره ولی ایشون هر کسی خب به اساس گویش خودش دیگه بنگلادشی داره به زبان رسمی کشور خودش صحبت میکنه یکی ترک به زبان رسمی کشوری خودش صحبت به زبان مادری خودش صحبت میکنه شاید من تو ادبیات نداشته باشم اون اصلا که گفتار نداشته باشم گویش مهم نیست مهم اینه که مطلب گرفته بشه مهم اینه که مطلب رو آورون بگیرن و اگر جایی هم ابهام داره بپرسید من در خدمتتونم ابهام برطرف بشه خب پس بنابراین اولین ابهام چیه خب اولین اثرش چی بوده عدل رفتار بخش از این نفس ببینید شما 100 سال جلوی نوشتن رو گرفتید جلوی نقش حدیث رو گرفتید بعد از 100 سال دستور داده شده حدیث رو بنویسید خب این یعنی چه یعنی انفجار حالا یه عده دکاندارایی میان، بازارسازانی میان، احادیث هایی رو میان، در لابلا احادیث جعلی رو در لابلا احادیث صحیحی قرار میدن. اینجاست که یه بخش از عدیثی حدیثی که طبقه اول از پیامبر شنیده بودن، اونا رفتن از دنیا رفتن، هیچ چیز زنده نیست. تنها صحابه که بیشتر عمر رو کرده، جابر بن عبدالله انصاری. جابر بن عبدالله انصاری تا سال حدود 80-90 هجری هم زنده بوده. ولی بقیه از این رفتن خب الان کسی نیست که در این فضا بیان از این پرسیده بشه پیامبر چی گفته فضا اگر باشه در یه سنینی نیستن که بتونن اینها رو براتون بنویسن بگن بنویسن آقا رو بسیدش باشه
استاد فقط نوشتن یعنی من شده بود یا نقل کردن هم من شد
نه نوشتن بود جلوشو گرفتن بعد تعدادی در مدینه بودن چقدر بوده اگر همه اسلام همه مسلمین در مدینه بودن این غیر مدینه باعث این گفتارها رو نوشته‌ها رو اونها منتقل می‌شد الان چیکار دارن می‌کنن این کار باعث اینکه در تاریخ کردن به همین صورت انجام بشه منتظر جلوی نوشتن رو گرفتن تعدادی که از پیامبر مگه به این مسجد پیامبر زکر چند نفر داشته تو جلسه پیامبر حضور پیدا می‌کردن در جنگ‌ها هم چند هزار نفر بودن شما آمار جنگ بعد 13 نفر بوده جنگونه جنگ اوهود که بیشتر جنگ بود شما آمار رو بگید 600 نفر بالا نمی‌رسه یعنی چقدر تعداد جمعیت چند نشین داشته مدینه چقدر تکنا پیامبر بوده که حد روبر میشیدن خب اینجا باید چیش نقل بشه ثبت بشه تاریخ تا آیندگان بتونن قضاوت بکنن آیندگان بفهمن به این کار صورت نگرفت ما معتقدیم که حداقل در زمان پیامبر بود ولی پیامبر یه دهلت کرد جلوش گرفت تا زمان پیامبر بوده این کار صورت میگرفت ولی دلیلش اینکه خود پیامبر اکرم در لحظه ایجاد دادن رفت دعوات کاغذ رو میگرفت این چیه یعنی که قبل از اون ابزار نوشتن ابزار تخاطب و اساس کتابت بوده نوشتن بوده خب این کار زمانی که عرض بعد از پیامبر اکرم جلوگیری شده علتاش داره میگیم چرا جلوش گرفتن یک یعنی از چه اثری گذاشته یک از نفت بخش از زیاد از احادیث شیعه که ما در اینجا یه نقطه رو نوشتیم اگه اجازه بدید من عبارت رو بخونم که بخش عظیم از روایات شیعه از بین رفته مثلا احادیث امامت، وصایت، گفتارهایی که از پیامبر اکرم در طول زمان 23 سال نبوت برای امیر المؤمنین و جانشین علی رضی الله تعالی مطرح کرده بود اینا در لابلا یک کمکان نوشتن حدیث که جلوگیری میشده توسط صحابه قبلی که از بین رفتن صحابه بعدی اینا منتقل نشده به نسل‌های بعد نوشته نشد منتقل نشد و جلوگیری کردن لذا حدیث ردیف که میگن که ما 900 نفر یا بیش از این تا 100 هزار نفر رو میگن در جریان جنگ در جریان آخرین حج پیامبر اکرم بوده، اون همه تعداد الان 100 خوردی سند داریم، 100 خوردی نفر گفتن که ما از پیامبر اکرم شنیدیم، بقیه نقل نشد، ثبت نشد، بقیه ثبت نشد که اینها مستندات ما باشه. پس برای این اینه که ما اعتقاد داریم که احادیث و بخش از این از احادیث در حوزه اعتقادات، خلافت، ولایت و دینی اینها در نوشته های عرضی در سوری علمای اهل سنت صورت نگرفته، فقط در یه بخش فروعات فقهی بود اینها نوشته شد. دو، جد جد و بیداره باید پارسی میرم و جد و وضع وضع و ساختگی جمع و این وضع را اگه خواستید من عبارت عدیگه را دفت بکنم بگم به این صورت احادیث سازی. جمع و احادیث سازی یک از عوامل دیگر منع تدوین حدیث بوده. یکی از آثار سوء من تدبیر جهل حدیث سازی، حدیث ساختگی، ساختن حدیث در زمان معاویه در قله اوجش بود. خب اگر کسانی که این مسئولیت داشتن از پیامبر اکرم روایت های و خطبه های و سخنرانی های رو میشنیدن اون رو به دقت ثبت و ضبط میکردن، ما در زمان معاویه شاهد حدیث سازی، حضیرت سازی. شما کتاب الغدیر علامه امینی جلد 5 رو بگیرید، از اول تا آخرش روایت های جعلی که ساخته شده آورده، روایت های جعلی دروغکی رو که در تزیینت و قلبا درست کردن را آوردن. شما آیه آیه مرزات الله را در حضیدت ابن مرجه مرادی تفسیر کردن. ابن مرجه مرادی آیه مرزات الله را بگیرید در اونجا تفسیر ببینید، از سوی معاویه پول، اجرت سنگینی پول داده شده به یکی از کسان نویسندگان زمانش که این آیه را بگیرید که در رسای ابن مرجه مرادی گفته شده، قاتل امیر المؤمنین. حالا یه نمونه رو عرض می‌کنم در مورد جعل حدیث.
این بیش مطمئن بودید یعنی اوج اتجاه سازیه
در قرآن معاویه اون تنبیه جعل حدیث اوج
شده اون نوشتن حدیث ممنوع بود.
بله
چجور جعل سازی
بود؟ جعل حدیث کردن حالی که این رو منتشر کردن زبان به زبان این رو سخنانی
بود یعنی بلن
نقل میکرد. بله
زمانی
بوده قرآن معاویه بوده، حتی داری در زمان معاویه بعضی از استانداری ها نامه نوشته شده، اولا جلوی فضایل رو کم نقل فضایل از دلیل رو بگیرن، بعد در مقابل روایت های جدی برای خلفا و فضایل خلفا رو بازگو بکنید. دستور زمان معاویه که نبی کتاب و فروغ اولیت رو میبینید، فروغ ولایت از آی سمانی رو میبینید در اونجا این جل هم یه دبایی من بگم
آقا که خیلی یه فرمشتی نمیشه معاوی هم
نوشتن نوشتن اونجا نقل نش او نقل و نشم تشه میکردن به شهرها و بلاده ها خیلی خلاجی به فضیلت و خلاقه رو پیانفر چی این
کنید؟
مثلا شما میکنه علیم به حدیث مثلا علیون
معاقام
و علیون بابا این روایت شما جلد 5 قدیل رو ببینید انا مدین از اولیه پیانفر فرمود در حق علیه ایساد و سلام انا مدین از اولیه علیه بابا در مقاطب ببینید ده ها روایات رو اینا درست کردن با عمران و عوضون و عمران جدا رو یکی ده درست کردن، یکی دیوار رو سکر حجر رو سکر در حجر رو سکر در حجر رو چندین روایات رو سکر برای اینا من که او آمده خدمت پیامبر این نمونه ها چیزی نیست که ما درست کرده باشیم، این برای احساسات وجود داره. اون خدمت پیامبر اکرم که بیان که من در عالم و رویا خواب دیدم که اینجوری اذان رو به ما تعلیم دادن که این اذان اینها گفته بشه. این عبدالله ابن زید یک شخص اینجوری اومد به پیامبر اکرم در عالم رویا خواب دیدن که به من عذاب رو اینجوری تعلیم داده که گفت اینجوری بگید. پیامبر گفت چه چیز خوبی این کارو بود. این روایت عبدالله بن زید میشه. در حالی که این روایت وقتی به امام صادق در زمان امام صادق میگن یه روایت اینجوری به امام صادق مطرح میکنن، امام ناراحت شد و گفت به خدا قسم کذب محض است. عذاب رو در معراج تعلیم پیامبر اکرم دادن. شعار توحیدیه. همون در معراج یاد پیامبر دادن. آیا یه امر مهم و اعظم که خلاصه نماد توحیدی یگانه پرستی و اسلام مسلمینه، این امر بیاد خلاصه بشه یه شخصی به نام عبدالله بن زید مجهولی، او میگه من به پیامبر یاد دادم پیامبر گفت چیز خوبی کار انجام بدید. این چه قضا اون جفاست؟
اینا نسبت داری به عبدالله بن زید، اینا معمولا میگن که عمر این رو قومت بود یا عمر
نه عبدالله بن زید هم میگن
نه این باگه من خودم یعنی از علماء عرشتون ها شنیدم که اینا متقاطر میگن که عمر اکراز رو خواب دیدش و صبح آمد پیشه
نه در زمان نماد روایت در زمان امام صادق به ایشون عرضی بود که عبدالله بن زید میگه من در آرام رویا چه این چیزیه به پیامبر یاد داد، پیامبر گفتش و پیامبر هم چیز خوبی کار انجام بدید. حالا عمر شما منازلش رو نمیدونم ولی این جریان رو خودش داشتم کار میکردم، اگه خواستیم عبدالله رو میگرم براتون. عبدالله بن زید جریان رو برای ایشون نقل کرده، امام ناراحت شد فرمود که این رو در معراج یاد پیامبر اکرم دادن، این شعار توحیدی این نماد توحید این رو بر پیامبر اکرم تعلیم داده شد، پیامبر اینو جلو گرفت اعلام کرده. اصلا شک کسی در اینجا در دین نیست، کسی که این روایت به امام سید شهدا در زمان سید شهدا هم مطرح شد، در زمان امام حسن مشتبه هم مطرح شد، این روایت نقل شده در اونجا برخورد کرد امام حسین صلی الله علیه و آله در مقابل کسی که این تفکر رو برای امام عرضه می‌کردش توجیه می‌کرد این کار رو. پس بنابراین جهل حدیث مخصوصا زمان معاویه اوج فضیلت سازی، فضیلت سازی که از سوی معاویه صورت گرفته در عمودینارای داده شده، بعد جلوی یه جلوی فضائل و نشر گفته و عارف اهل بیت رو گرفتن، این در اوج خودش بود در دوران معاویه. اصلا دستور حکومتی بود که جلوی هر گونه نشر فضائل علی رضی الله سلام گرفته بشه. این چیزی که ما نداریم، این چیزی که دیگه خودش ابن عبد الهادی شما چند قدره ابن عبد الهادی مراجعه بکنید، ابن عبد الهادی موارد فراوانی رو میشماره این زمان معاویه. معاویه برخورد کرد بعد در جلسات خصوصی فضائل علی رو برای معاویه گفتن، چندین مورد داریم من یاد داشتم یه وقتی معاویه در رسای بعض از این نقد فضائل علی تا مظلومیت از داری گریه کرد، یعنی یه موردی بعد اونجا به معاویه خلافتی میشه که خب شما که رسال دشمنی با علی رو داشتید، خب این همه توطئه، این همه جنگ ها، این همه مشکلاتی رو وجود آوردید، بعد اونجا مسئله حکومت رو مطرح کنید، گفت من نمیخوام که دیگه آل علی به حکومت برسن و چه و چه رو بیرون در نشهر قدیگاه نوردی اومده. اجمالا با مرزونیم جهل حدیث یکی از پیامد، یکی از آثار منفی گدوگیری از نشر حدیث در یک سال اخیر بوده، یعنی یک سال عصر فیصل و بعد از اون بوده. خب این طرف شده که آدیتر این جهل میشه، آدیتر ایسان دیگه شه به طرح خودمون گواهی فرار بگیره. ابن عبی واسمه میگه من 30,000 رو رفت به پای دار آنداختم که میگه اینقدر گنجش در اومده بود که حاکمان عباسی او رو گرفتن به دار آبیختن در بالای دار رو 30,000 روایت رو در بالای روایت شما قرار دادن. 30,000 روایت رو این جلوه هایی از نمونه های جمع حدیث بوده که اینها نقل کردن. پیامد سومی که داشته اینی که بگید از این رفتر سنت، از بین رفتن سنت و از بین رفتن سنت و احیای بدعت و احیای بدعت، این یکی از پیامدهای منع تدوین حدیث بود. این هم خیلی مهمه، بذار ببینم اینو توضیح بدم براتون. این کتاب ببینم خادم بیت پیامبر اکرم بوده. همین آقا از جمله کسانی است بعد از جلیل پیامبر اکرم از جمله کسانی است که منکر رویان قدیر هم نفر بودن شما در کتاب رجال کشی هم اوائل بحث کتاب رجال کشی بودید اونجا هم نفر بودن که منکر جریان ولایت از روز علی در جریان قطعی بودن که حضرت علی اینا رو خواست که شما شهادت بدید چیزی نگفتن انکار رسمی نکردن ولی چیزی نگفتن سکوت کردن که به نفع اونا تمام شد حضرت علی برگشت به همین هم نفر نفرین کرد نفرین کرد در قبول داره که در اصل بیماری نفرین کرد قبول داره بیماری پیسی رو بگیریم که ایشون بیماری فیزیکی رو گرفت بارها بعد شما توبه کرد بارها میگفت که این تاوان نفرین امیر مومنین بر جریان ریاض پیامبر اکرم حالا این انصر مالک میگه که وارد بر ازرا این شخص میگه ازراحلی میگه وارد بر ایشون شدن در حالی که گریه میکرد گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت لا اعرف و شدن مما ادرکت و الا حاضر سلات اینه میگه هیچ چیزی از پیامبر اکرم باقی نمونده الا حاضر سلات و حاضر سلات قد زیعت این نماز رو که جوری اینا تدرباتی که انجام داره نماز هم نماز نیست میگه بعد پیامبر اکرم همه چیز رو اینها دستگاری کردن از بین بردن الا نماز و این نماز رو هم چی رو بدن زایع میکنن این عبارت است که او رو میگه میگه والله ما عرفت شما ما عرفت شیعن شیعون من ما کن علیه علی عهد النبی الا شهادت لا اله الا الله یه تعبیر دیگر داره که حجاج بن یامرانی میگه که من در مدینه خدمت ایشون رسیدم به حاکم عبدالملک مروان ظاهرا میگه که در شام بود از او رفتم گدایی کردم از ظلم و فساد حجاج بن یوسف ثقفی ایشون برگشت میگه در بیرا با من میگه گفت که به خدا صحبت از پیامبر در عهد پیامبر هیچ باقی نمونده الا شهادت نیست فقط لا اله الا الله مونده و الا چیزی از پیامبر ما یادگار نداریم این چیزی نیست که اذعان نیست که اینها در نوشته های خودشون رو این صحیح بخاری جلد یک صفحه 134 اون عبارت حضرت مالک رو دادن نقل منابع شیعه نه منابع اهل سنت از کتاب صحیح بخاری که یکی از کتاب های معتبر از سنته کتاب مباقیت الصلاه اونجا جلد یک صفحه 134 میگه این عبارت ظاهری نامواریه بله جلد یک صفحه 134 کتاب مباقیت الصلاه مباقیت الصلاه اون عبارت دومی از حضرت ابن یوسف که از ملک نقل میکنه اون که تاریخ طبری جلد 5 صفحه 350 هست
شما چه کار بودید الان حضرت مثال میتونید کرده برای بیان پنج نفر
این رجال کشی
البته جن رجال کشی چرا حضرت مثال به خود اولوکی نمید میتونید کرده بیان اونا این چند میکنن به
اونا اینو منکر شدن از ولی از اینا خواست شما شهادت بدید اینا بودن به اون گردیان شهادت ندادن چون جمعی از کسانی بودن که اینها اگر می اومدن اینجون یعنی اینا خواست جامعه بودن اگر اینا می اومدن در گردیان قدید مثل ماله ابن عرض خادم 10 سال خادم پیامبر اکرم بوده اگر می آمدی گردیان رو می توزی میداد مطمئن باشید تحولات یعنی جمع عمومی مدینه عوض می شود ولی اینا سکوت کردن یا بعد کسمار شروع کردن به حاضر اینکه علت به حاضر اون ساخت پاستی که با جریان صحیفه صورت گرفته یعنی اون چی که در صحیفه اتفاق افتاده بعدها مباشرات که با اینا کردن اینا ممکن قضیه شده
نه میدونم ببین اینا گناهش زیاده یا گناه هوا بچه
ما نمیخوام بررسی گناه رو انجام بدیم ما میخوام یه بگیم که ببینیم
این شما را حد پیش گرده ولی او ساکت مونده چرا به این نیست نمیخوره نفرین نمیخوره بگم دیگه همین
مورد نه این بده که خبر نفرین بخون از بده بده که هر
بس خود اگر
افرد اینها این ها جمز خواست بودن مرازه پیامبر بودن بارها از این مالک دید پیامبر نسبت به امیر المؤمنین فضائل علیه السلام چه بیانی فرموده و اونجا مسئله جانشینی امیر المؤمنین در بیت پیامبر یه امر مهمی بوده انس بن مالک ناظر بوده عبدالله بن زبیر بود تفاوت زیاد بوده در این جریان ولی اینجا که رسید زبیر بوده اینجا که رسید ما وقتی امیر المؤمنین نخواست شما شهادت بدید بگید در جریان چه اتفاقی افتاد سکوت کردن حالا نفی کردن اونایی که تعمدن اومدن چه کردن که تو هر برام بودن بعد اینا آتاوان شروع بردادن حالا این خاصی یه وقت من رجال کشی میدارم عبارت را شما نرمون بی جهت نیست میگن که اقرد ناس بعد رسول الله الا سلسه او سبع سه یا هفت نفر بیشتر را عبارت بیاش برکن باقی نبودن به همون ایمان شد بقیه یه مرکب شدن برگشت داشته بود خب این یه نفته ببین لذا شما مراجعه میکنید که حضرت سید الشهدا در جریان جنگ کربلا ببینید وقتی که میخواد بیاد کربلا بیاد نامه می نویسه برای بعضی افراد مثل مالک بن مسمع مثل احنبه بن ویس
منظر به جاود عبدی، مسجد به من به عبدی، عبد عبدی، قیسه به حیثم و عمره به ودیلاله محمد به وسیله سلیمان به ذریع میفرسه به این سرانی که در بحثه به کوفه بودن نه در بحثه بودن. حضرت همین نام، حضرت جای نامه رو نوشت. در اونجا امام چی میگه؟ میگه در نامه که نوشته وعنه عدوکم الی کتاب الله و سنت نبیه، به این سرانی که در بحثه بودن گفت ممنون که من شما رو میخوانم به کتاب الهی و سنت پیامبر اکرم. فان السنت اون سنت عظیم قد امیتت، سنت در حال از بین رفتنه. و ان البدعت قد اهدت، بدعت در حال زنده شدنه. فرمون بیایید که این سنت رو احیا بکنید، بدعت رو از بین، بدعت بیعت رو از بین ببرید. در اونجا در مقابل نامه امام از پیام امام خب اون جریانی که در کربلا اتفاق افتاده، بذارید امام حسین جز صحابه پیامبر، امام حسین بعد از زمین خیلی فاصله نداره با جریان بعد از هجرت پیامبر اکرم. پیامبر اکرم در سال 10 هجری به شهادت رسیدن، به هجرت آمدند. امام حسین در سال 61 هجری جریان کربلا اتفاق افتاده. امام داره فریاد فرجام خواهیش رو بلند میکنه که جامعه عصر نبوی داره به انحطاط کشیده میشه، دلیلش اینه که سنت داره از بین میره، به درها داره زنده میشه. خب اینجا این نتیجه چیه؟ نتیجه همون جلوگیری کرده از کتاب بند سنت. اگر سنت نوشته میشد، مکتوب میشد، اگر حق علی مقام امیرالمومنین در اونجا در کتابت در اختیار همه بشر قرار میگیره، دیگه جامعه عصر پیامبر اکرم دیگه به اینجا نمیرسید که دیگه اصول اساسی دین زیر سوال قرار بگیره، سنت محو بشه، فراموش بشه، بدعت جای سنت رو بگیره. شما ببینید در اینجا من یه عبارت رو ببینم، در اینجا ببینید در مواردی که اینجا خودشون یادداشت کردن، یکی در حال و انبار بر عبارتی نقل شده بدعت‌های خلیفه دوم. ببین یک فهرست یابو، یک صلات تراویح، نماز تراویح اینا جزء بدعت زمان خلیفه دوم بود شد. دو وضع مالیات بر زمینه‌هایی که بر اساس جنگ و غرب و غلبه آزاد شده باشه مفتوحه الانبیاء. این زمینه‌هایی که بر اساس جنگ آزاد شده باشه اینجا باید ارواح خمس صادر بشه. خب این کار صورت نگرفته معانرت شده. دیگری بدعت بس طلاق کردن در یک مجلس. در زمان پیامبرش این چیزی نبود، سه طلاق در سه مجلس بوده، ولی اینا آمدن الان جایز دادن به سه طلاق در یک مجلس شد، در یک مجلس سه طلاق بده زن شده جدا بشه در احرام کرشه. ببین یا عبارت نظیر تبدیل جزیه به زکات، مالیات رو تبدیل به زکات کردن در مواردی، یا نظیر من ازدواج در مواردی که اگر همکف نباشه، مثلا این زنوان همکف نباشه، همپایی هم نباشه، اینا ازدواج به اون جایز نمیتونن، در حالی که اسلام چه چیزی نداره. مس بر خفین، مس بر دو پا رو منع کردن، در حالی که در نام خلیفه دوم مس بر دو پا رو زمان پیامبر اکرم صورت میگیره. اینا بدعت‌های جدیده. کم کردن از کم کردن تکبیر در نماز به جای 5 تکبیر 4 تکبیر قرار دادن، این هم بدعت دیگری که مردم الان مجلس اعتقاد میاره. اجمالا از بین رفتن سنت به احیای بدعت یکی از عوارضی که من از آثار سویی که
من از دوی مالت
بله؟
بله دوی
مالت من از دوی مالت هم یکی از آثار دیگر
با نفعه مهم بخار بکنه از دوی
زهن علمان فهمار داره این نشونه های اینی که البته دیگری اگر این هم جهت اطلاع داره می نویسن یکی از عوارض من تبدیل حدیث چیه؟ اخفای فضائل علی علیه السلام و اهل بیت علیه السلام. یکی از عوارض سوش اینه که اخفای فضائل، فضائل و منابع، فضائل و منافع علی و اهل بیت رحمه الله مجمعین هستش. خلاصه در راستای این مدعیان آشوری از شورایی اینها که جلوی نشون نوشتن حدیث رو گرفتن، نتیجه شد که فضائل اهل بیت مخفی بمانه، نشر نشه، نوشته نشه، زمان به زمان نم نشه. این آثار سوی بود در جامعه اون رود گذاشته. ان شاء الله الله محمد
الله الله الله